بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. فرا رسیدن این عید بسیار بزرگ، میلاد مسعود صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف و همچنین به مقام معظم رهبری و همه شیفتگان مکتب اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به برکت این میلاد مسعود همه ما را مورد عنایت خاص خودش قرار بده. معمولا برای عید مبارکی و تبریک که میرند هدیه‌ای، دستگلی، چیزی میبرند، ولی گاهی هم هستند افرادی که حتی دسترسی به دستگلی هم ندارند. وقتی وارد خانه اون بزرگی میشن که میخوان تبریک بگن، از باغچه خودش یه گلی میچینند و تقدیم میکنند. مثلا ما در پیشگاه مقدس ولیعصر جلال الله فرجه الشریف همین مسئله، ما چیزی که لایق پیشگاه اون حضرت باشه نداریم، ولی میتونیم وارد بوستان علوم اهل بیت و باغستان پدرانشون و اجدادشون بشیم، گلی بچینیم و تقدیم کنیم به عنوان اینکه عرض ادبی کرده باشیم. ولی گل از خودشان است و باغچه هم از خودشان، و حتی هدایت به این که ما این ادب را هم انجام بدیم اون هم به تعلیم و تأدیب خودشون. در حال در امشب هم ما گلی از گلهای باغستان اهل بیت، احادیث امام صادق سلام الله علیه را تقدیم میکنیم به پیشگاه مقدس ولی عصر به عنوان عرض تبریک میلاد جدشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. حدیثی که جلسات گذشته میخوندیم حدیثی بود که امام صادق سلام الله علیه به عبدالله ابن جندب فرموده بودند. قسمت های از اون حدیث رو خوندیم تا رسیدیم به اینجا. یا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرف نام ان يعرض عمله كل يوم وليله على نفسه فيكون محاسب نفسه فان راى حسنه استزاد منها وان راى سيئه استغفر الله منها لالله یخزا یوم القیامه. تأکید بر این که هر کس افتخار انتصاب به مکتب ما را داره و از معرفت ما بهره ای داره، این وظیفش هست که همه روزه هر شبانه روزی یک نگاهی به اعمال خودش بکنه و یک محاسبه روی اونها داشته باشه و خودش از خودش حساب بکشه. فیکون محاسب نفسه فان را حسنتا استزاد منها، اگر دید کارهای خوبی انجام داده، از خدا بخواد که توفیق زیادتی اون کارها رو به او مرحمت کنه. و این را سیعتن استغفر الله منها، و اگر لغزشی ازش سر زده استغفار کنه تا اینکه روز قیامت مبتلا به خزی و رسوایی نشه. درباره این حدیث شریف توضیحاتی که البته همه آیون بهرمند هستند و احتیاج به این گونه توضیحات هم ندارند، ولی خب برای تذکری توضیحاتی عرض کردم. به اینجا رسیدیم که در محاسبه باید توجه داشته باشیم که اعمال خوبی هم که از ما سر زده آیا واقعا مؤثر بوده، قبول شده یا نه اینها فاسد شده و به مرتبه قبولی نرسیده. کارهای خوب هم در صورت حسنه واقعی است و تأثیر در سعادت انسان داره و در پیشگاه الهی قبول میشه که با نیت صحیحی انجام گرفته باشه. اگر کار خوب را آدم به نیت ریا و سمعه، برای اینکه دیگران بشنوند، تعریف کنند، خوششون بیاد انجام بده، این نه تنها ثوابی برای او نداره و موجب سعادتی نمیشه، بلکه ممکنه حتی موجب سقوطش هم بشه. برای اینکه آدم موقعیت خودش را در مقابل رفتارهاش بهتر درک بکنه، خوبه درباره همین حسابهایی که در دنیا آدم نسبت به اموالش و چیزهای دیگه انجام میده یه مقداری تأمل کنه، به اون وقت با هم مقایسه بکنه که چجور باید آدم حساب اعمالشان را داشته باشه. هر کسی که یک سرمایه داشته باشه و باشه کسب و کاری انجام میده، نگران این است که آیا این کسب فایده کرده، سود کافی براش حاصل شده یا نه. چند حالت برای آدم تصور میشه. یکی این که شب وقتی حساب میکنه ببینه که سرمایهش از دست رفته و هیچ سودی عایدش نشده. بدتر از اون اینه که با این سرمایه چیزی خریده که نه تنها سودی برای او نیاورده، بلکه ضررهای جسمانی، روحانی، خانوادگی، آبرویی از این چیزا هم داشته، رسوایی هم داشته. این خیلی بدتر از اینه که آدم تنها سود نکرده باشه، با مال خودش چیزی را بخره که به ضررش تمام میشه، موجب مرضش بشه، موجب رسواییش بشه، موجب آبروریزیش بشه. گاهی هست که نه، فقط همین است که آدم سودی نکرده. گاهی هست نه، کسانی که اهل محاسبه هستند در اموالشون سعی میکنند که معاملهی بکنند که سودش بیشتر باشه. اگه متوجه بشن که سرمایه ای رو که امروز به کار انداختند و فرض کنید 1000 تومان سود داشته، اگه میشد در یک کار دیگری به کار میاندازند که 10,000 تومان سود میداشت، پشیمان میشم چرا این کار کردیم ما؟ خوب بود در فلان کاری مشارکت میکردیم که چند برابر سود داشته باشه، چرا صرف یک کاری کردیم که سودش کم بود؟ درباره اعمال هم محاسباتی که ما انجام میدیم فرق میکنه. گاهی هست که اعمالی انجام دادیم که نه تنها سودی برای ما نداشته، بلکه موجب رسوایی هم شده، لعلا یخزی یوم القیامه، موجب خزی و عذاب و هوان و ذلت روز قیامت هم شد. ولی تنها به این محاسبه نباید اکتفا کنیم. حالا گیرن چنین کاری رو انجام ندادیم، اما اگه سرمایه رو از دست دادیم هیچ سودی نکردیم. آیا این پشیمانی نداره؟ با اینکه آدم میتونست این سرمایه رو به کاری بیاندازه که ده ها برابر سود داشته باشه، راکت گذاشتش استفاده ازش نکرد، یا کاری انجام داد که مثل این بود که انجام نداده، جنسی را خرید و فروخت به همون قیمتی که خریده بود مثلا. این کار لغویست، ضرری نکرده. ولی به هر حال آدم این که اهل محاسبه باشه، اهل تجارت باشه، اهل حساب باشه، ناراحت میشه که چرا معامله کردیم، زحمت کشیدیم ولی هیچ فایده ای نکردیم. این همون است که در لسان شرع به نام لغو نامیده میشه. در اول سوره مؤمنون میخونیم که والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن حتی از کارهای بیفایده هم باید اعراض بکنه. وقتی سرمایه داشته باشیم که بشه باش هزارها سود کرد، چرا این را در یک کاری بگیریم که هیچ فایده ای نکنیم؟ وقتی آخر سر حساب میکنیم میشه داشت کل اول. اینم پشیمانی داریم. یا یه معامله ای کردیم هنوز معلوم نیست سود و ضررش. آدمایی که حسابگر هستن شب نگرانن نکنه این جنسی که خریدیم معیوب باشه، هنوز معلوم نیست، ولی احتمال میده این جنس معیوب باشه و ضرر بکنه. شب خوابش نمیبره. تاجر حسابگر اگه جنسی خریده که احتمال میده، بعد توجه پیدا میکنه ممکنه این جنس معیوب بود، فردا ضرر میکنه تو بازار، هنوزم نمیدونه که معیوب هست یا نه، ولی نگران است که نکنه معیوب باشه سرمایه ما بی خودی از بین بره، پس شب خوابش نمیبره. این در مورد اعمال، ارتکاب اعمال مشتبه. کاری سازم نمیدونه حرام است یا نه، ممکنه هست مباح باشه، اشکالی نداشته باشه، اما مشتبه، احتمال هم میده حرام باشه. گویی این که در ظاهر شرع الان برای او اشکالی نداره، برای اینکه حرمتش برای ثابت نشده مثلا به اصالت و لباهه عمل کرده، ولی آدم مؤمن باید نگران باشه نکنه واقعا این کار بدی بود، ضررهایی داشت، آثار طبیعی برش مترتب میشد. ما چرا غفلت کردیم؟ چرا بی احتیاطی کردیم؟ با اینکه میشد بریم جنسی بخریم که یقینا سالم است، چرا رفتیم جنس مشکوک خریدیم؟ با اینکه میتونستیم کاری رو انجام بدیم که 100% میدونستیم درسته، چرا کار مشکوک انجام دادیم؟ چرا کار متشابه انجام دادیم؟ این هم نگران کننده است. اگه واقعا آدم حسابگر باشه و قدر عمرش رو بدونه، قدر سرمایه‌اش رو بدونه، از این هم نگران میشه. تا برسه به مکروهات، چیزهایی که ولو عذاب نداره ولی به هر حال به قول فقها یک حزازتی ایجاد میکنه. این نوع محاسباتی است که ماها میتونیم انجام بدیم، باید همت بکنیم. ماها که میگم منظورم خودم، امثال خودم هست، کسانی که در این پایه‌ای هستیم که سر و کارمون با اینه که حرام و حلال را بشناسیم و از خدا بخوایم که توفیق بده که واجباتمون را انجام بدیم، محرمات را ترک کنیم. ولی باید بدونیم که خدا بندگانی داره که خیلی از اینها افقشون بالاتره، کلاسشون خیلی بالاتر از ایناست. این کلاس اوله. همین که ما تو همین کلاسش هم رو حوزه میشیم، این تازه کلاس اوله. ببینیم چه چیزهای حرامه ترک کنیم، یا متشابهاتش رو ترک کنیم، مشتبهاتش رو ترک کنیم. ولی بندگانی هستن که کلاسشون خیلی از این آزاده. اونا محاسباتشون هم با ما فرق داره. کسانی که اصلا مرتکب حرامی نمیشند اگر لغزشی ازشون سر بزنه در مکروهات است، در مشتبهات است. اینها عملا نگران این نیستن که کار حرامی کردن یا نه. اینها اولا کلاس بعدیشون اینه که این کار لغوی کردن یا نه، در اعمالشون سعی میکنن که کاری که بی فایده باشه برای آخرتشون هم انجام ندن. ما خیال میکنیم که واجبات یک سای محدودی است، یا فرض کنید مستحبات یه چند تا عملی است که آدم در روز میتونه به نیت واجب یا به نیت مستحب انجام بده، بقیه شیگه مباحات دیگه، نفس کشیدن، دیدن، غذا خوردن، از خوابیدن، از اینا که دیگه تکلیفی نداره. ولی اب صرف نظر از این که همه اینها با عناوین ثانوی ممکنه واجب یا حرام باشد، چیزهاییست به حکم به عنوان اولی واجب نیست. ولی اگر بدونیم ما چه تکالیفی به عناوین ثانوی داریم، خواهیم دید که اگر ما تمام عمرمونم را صرف واجبات کنیم بازم کم میاریم. حالا ما هم ما طلبه ها یه توجه بکنیم که چی دیگران داریم، چه وظیفه‌ای داریم که شبهاتی که در مسائل اعتقادی برای دیگران مطرح میشه اینا رو جواب بدیم. اون وقت خواهیم دید که اگر 24 ساعتمون هم صرف مطالعه و بحث بکنیم خودم کم میاد. چرا اصلا به این که توجه بکنیم که در عالم میلیاردها انسان هستند که به معارف اهل بیت نیاز دارند و اینا رو ما حبس کردیم، ما موظفیم اینا رو به مسلمان به همه مردم دنیا برسونیم. این یک امانتی است در دست ما، باید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ما باید تلاش کنیم مردم دنیا را هدایت کنیم. اگر توجه به این تکالیف داشته باشیم اون وقت خواهیم فهمید که اصلا جایی برای مستحبات هم باقی نمیمونه، چرا سه به مباحات. ولی اونایی که عرض کردم کلاسشون از اینا هم بالاتره، جز واجب و مستحب اگه فرصتی برای ارتکاب مستحب، برای انجام مستحبات داشته باشن، به هرچه دیگری دست بزنن ازش استغفار میکنن. حرام که سر جای خودش هست، مشتبه و مکروه هم ازش استغفار میکنن، لغوش هم ازش استغفار میکنن. برای اینکه خدا دوست نداره انسان اهل لغو باشه. والذین هم عن اللغو معرضون. سرمایه ای که آدم به کار بیاندازه هیچ سود نکنه، حالا ضرر نکرد سودم نکنه، خب اینم پشیمانی داره. کسانی هستن که شب که محاسبه میکنن خیالشون فارغ از این که حرامی مرتکب نشده، فکر میکنن چند تا کار لغو ازشون سرزده، کدام حرفی زدن که اگه نمیزدن هیچ طوری نمیشود، ضرری نداره، کدام کاری انجام دادن که اگر نمی دادن ضرری به آخرتشون نمی رسید، چرا انجام دادن؟ کدام نگاهی کردن که اگر نمی کردن ضرری بهشون نمی زد، کدام صدایی شنیدن که اگر نمی شنیدن و گوش نمی دادن ضرر نمی کردن، چرا انجام دادن؟ چرا این وقتشون را صرف یک کاری نکردن که حتما سود داشته باشه؟ خب شاید فکر کنیم که دیگه از این بالاتر کلاسی نیست، این کسانی باشن که از اعمال لغوشون هم، یعنی کارهای مباحشون، از اونا هم استغفار کنن، دیگه بالاتر از این هم میشه؟ بله، حتما شنیدید حسنات الابرار سیئات المقربین. اون چیزایی که ما خیلی اونا را عبادت میدونیم و دلمون خوشه که خدا توفیق داده اونها را انجام دادیم، و وقتی هم محاسبه میکنیم از خدا میخواییم که توفیق بده که همون کارا را بیشتر انجام بدیم، کسانی هستن که اینها براشون گناه هست و از این حسناتی که ما خیلی خوشحالیم که اینا را انجام دادیم اونا استغفار میکنن. چجوری؟ بهترین کارهایی که ما انجام میدیم و اینا در صدر کارهای خوبمونه و از خدا میخوایم توفیق بده که اونا رو بیشتر انجام میدیم، نماز دیگه، یکی از بهترین. الصلاتو عمود الدین، الصلاتو خیر و موضوع، قربان و کل تقی، معراج المؤمن، دیگه از این بهتر چی؟ ولی همین نمازی که ما خیلی هم خوشحالیم که توفیق انجامش رو داشتیم، اولیاء خدا از این نمازهایی که ما میخونیم اونا استغفار میدونن، اینا رو برای خودشون گناه میدونن. اینجور نماز خوندن شأن اولیاء خدا نیست. نمازهایی که ما میخونیم اگر حساب بکنیم در 24 ساعت ما چند دقیقه وقتمون صرف نماز میشه، فرض کنیم مثلا اگه نمازهای متعارف هر رکعتی یه دقیقه باشه، 17 دقیقه وقت ما صرف نمازهای واجب میشه. حالا بگید خدا از کار و مستحبات و اینا هم رو انجام بدیم، نیم ساعت، یک ساعت، 24 ساعتش دیگه به کار خودمون میپردازیم. این یک ساعتی که در شبانه روز به نماز میپردازیم یعنی میریم پیش خدا، با خدا سخن میگیم، سپاس نعمتهای خدا به جا میاریم، عرض بندگی میکنیم. اگه یه مقداری معرفتمون بیشتر باشه اون سبا محبوب پیدا میکنیم. خب اگر نماز سخن گفتن با خداست، شما مقایسه کنید یک کسی بیاد با شما به عنوان یک دوست بشینه صحبت کنه، اما در بین صحبت ها پشتشو بکنه طرف شما، روشو بکنه به طرف دیگه، خیلی خوشتون میاد یا اینا اهانت میشمارید؟ تو اومدی با من صحبت میکنی، چرا پشت کردی طرف من؟ اینا اهانت نمیدونی؟ یه دوست عادی که مثل خودتون هست، مرتبش پایین تر از شما هم نیست، بنده شما نیست، دوست شماست، اومده با شما سخن میگه، اما در بین صحبت کردن روشا میگردونه اون طرف چیزی که تماشا میکنه، مسلمن شما اظهار تنفر میکنید ازش، چقدر بیادبی، این چجور حرف زدنی؟ خب ما که میریم شروع میکنیم به نماز، الله اکبر، رومون را کردیم طرف خدا، وقتی دلمون متوجه چیز دیگری شد یعنی پشت کردیم به طرف خدا. خدا که جسمی نیست که روی ما، صورت ما طرف او باشن، دل ما طرف خدا است. وقتی دل به طرف دیگری میره کنم رومون رو گردوندیم، در اونجایی که با یک موجود جسمانی روبرو هستیم اهانتش به اینه که صورتمون رو بگردونیم، در اونجا که طرف ما، مخاطب ما جسمانی نیست که با صورت باش مواجه باشیم، روبرو شدن ما با قلبمون هست، با دلمون هست، با توجهاتمون هست. وقتی دلمون متوجه چیز دیگری شد یعنی پشت کردیم طرف خدا. و یه همچون نمازی استحقاق ثواب هم داره، خیلی هم باید به خودمون ببالیم که همچون عبادتی کردیم، یا باید شرمنده باشیم تو سر خودمون هم بزنیم که چقدر بی‌ادب بودیم. در روایتی نقل شده که خدای متعال می فرماید اون کسی که وارد نماز میشه و توجهش به غیر من هست، آیا نمی ترسه که من او را به صورت علاقی مسخ کنم؟ چقدر بی ادبی با من حرف میزنه و دلش جای دیگری. اونایی که کلاسشون از ما بالاتره وقتی محاسبه میکنن میگن این نماز صبحی که ما خوندیم چقدرش دلمون حضور داشت، توجهمون به خدا بود. اون دعایی که خوندیم، اون قرائت قرآنی که خوندیم، اون توسلی که کردیم و هر عبادتی انجام دادیم، حالا عبادت هامون به اصطلاح، و آخر سر کم میارند هر که باش. یک ناچار همیشه این کسایی که در این سطح هستن همیشه استغفار میکنن، هیچ چیزی ندارن درزه بودن، اومدن با محبوبشون انس بگیرن اما بیادبی کردن. و باز بالاتر از اینا ممکنه بگید پس این حرفا میزنید برای چی؟ به ما که ربطی نداره اینا، ما که در این کلاس ها نیستیم. اقلا آدم بدون یه هم چیزایی هست به این عبادت های دست و پا شکستمون مغرور نشیم. اگه یه شب موفق بشیم دو رکعت نافله بخونیم، شیطان ما رو وسوسه میکنه که عجب عبادتی کردیم ما امشب نماز شب خوندیم. بدونیم خدا چه بنده هایی داره، اقلن ما به این عبادت های دست و پا شکسته و بیروحمون مغرور نشیم. به علاوه سعی کنیم از خدا بخوایم به ما هم توفیق بده گاهی شباهتی به اونها پیدا کنیم. تشیع، پیروی کردن از اهل بیت، یعنی سعی کردن در این که آدم شباهتی به اونها پیدا کنیم. اعینون به ورع و اجتهاد، تلاش خودتون را بکنید، سعی کنید مثل ما بشید، شبیه ما بشید. آدم وقتی بدونه چه چیزهایی هست الان گاهی سعی میکنه از خدا میخواد توفیقش بده که گاهی از این حالات پیدا بکنه. به هر حال یک مرتبه دیگری از محاسبه این است که بعضی از بندگان خدا از این که توجه به غیر خدا پیدا کنن اون رو برای خودشون گناه میکنن. چطور در نماز ما فکر کردیم وقتی آدم روش از خدا بگردونه، یعنی دلش متوجه چیز دیگری بشه، این میشه گناه؟ گناه مقربینا، بنا شد حسنات الابرار، که انشاءالله ما از ابرار باشیم، این نماز هامون اینا برای مقربین میشه جز سیئاتشون. خب کسانی که در مراتب بالاتر مقربین هستن، مقربین هم درجاتی دارن، اولیاء خدا هم فرق دارن، انبیا هم با هم فرق دارن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مقربین هم که همه در یک سطح نیستن. بعضی از بندگان خدا، بعضی از اولیای خدا طوری هستند که اگه توجهی به غیر خدا پیدا بکنن اون رو برای خودشون یه گناه میدونن، برای اینکه همیشه در حضور خدا هستن. ما فقط حضور خدا رفتن را در حال نمازمون میدونیم، موقع نماز میشه میریم پیش خدا، روح خدا میدونیم دیگه. وقتهای دیگر را خودمون هم طمعی نداریم که سر و کاری با خدا داشته باشیم، وقتهای دیگرش فکر زندگیمون هستیم، دنبال کارمون هستیم، درسمون، بحثمون، خانه و خانه و فرزندمون. خودمونم تمه ای نداریم که در اوقات غیر نماز توجه به خدا داشته باشیم. اما بعضی بندگان هستن همیشه خدا را حضور در حضور میبینند، عالم را به فرمایش امام محضر الهی میدانند، همیشه خودشون را با خدا روبرو میبینند. اون وقت اگر توجهی به غیر او پیدا کنن، توجهی که قلبشون را از او منصرف کنن، گاهی توجهی است به امر او و در شعاع توجهی به اوست، ولی گاهی توجهی است که آدم را منصرف میکنه، غافل میکنه از خدا. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. کار و کاسبی هم که آدم باید حواسش جمع کنه، اشتباه نکنه، کلا سرش نره، برای اولیاء خدا طوری است که اونا رو از خدا غافل نمی کنی. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. حالا من دیگرانه که با خودم مقایسه میکنم میگم این خیلی مقام عالی است، نمیشه آدم، ولی حتما هستن در میان شما کسانی، خدا بندگانی داره، خزانه خدا خالی نیست، کسانی که در حین درس و بحث از خدا غافل نیستن. همون وقتی که در عمق تفکراتشون هستن و میخوان این مشکل علمی را حل کنن، در اونجا هم دلشون با خداست. مگه میشه؟ خب هرچی برای ما میسر نیست باید بگیم نمیشه. اون کسی که علم از خدا میدونه، فکر کردنش را یک وسیله و ابزاری میدونه برای اینکه علم را از خدا دریافت کنه، چطور میشه از خدا غافل بشه؟ او تمرین کرده که همه معارف را داره از دست خدا میگیره. مگه خدا میشه غایب باشه؟ اگه با کسی صحبت میکنه، راهنمایی میکنه، اون تمرین کرده که این توجه داشته باشه که خدا خواسته که به زبان او این مطالب جاری بشه و کسانی هدایت بشن، به خدا راه پیدا کنن، در حضور خداست و به امر خدا این سخنان رو میگه، اون وقت از خدا غافل نمیشه. چنین بندگانی هم هست، خدا اینجور بندگان داشته، حالا هم حتما داره. اگه ما نمیشناسیم دلیل این نیست که نیستن. به همینها هست که خدا برکاتش رو بر مردم نازل میکنه. اون شیعان خالصی که فرمودن به واسطه اونهاست که آفات و بلیات از اهل زمین برداشته میشه، چنین آدم هایی هستن. حالا اگه یه مقداری بخوام به ذهنمون نزدیک بشه که مگه چنین چیزایی میشه، در دو مورد هست که شاید برای خود ما هم گاهی پیش اومده باشه، یه مواردی که در این حال که به کارهای دیگری میپردازیم اما دلمون متوجه چیز دیگری است. یکی اون وقتی که خدای نکرده یک مصیبت سختی به آدم وارد میشه، یه عزیزی از دست آدم بره، یا به یک مرض سختی مبتلا شده باشه. ممکنه آدم صبح بیا سر درس اما دائما دلش پلوی اون عزیز از دست رفتشه، یا اون مریضی که تو بیمارستان خوابیده دلش پلوونه، درس هم میخونه، گوش هم میده، مباحثه هم میکنه، اما عمق دلش پلوست. شاید داره همه شما هم چیزی پیش اومده باشه. یا کسانی که مبتلا به یک محبت شدیدی باشن، به همه کاری میپردازن اما ته دلشون متوجه محبوبشونه. اون کسانی که خدا را شناختن، جمال و جلال الهی را با کمتر از مخلوقاتش نمیدونن. اینه که بیش از اون که کسانی به مخلوقات محبت پیدا میکنن، اونا به خدا محبت پیدا میکنن. وقتی محبت پیدا شد دل نمیتونه سراغ محبوب نره، به یک جوری باید منصرفش کرد، ولی به طور طبیعی دل متوجه محبوبه. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین محبتشون نسبت به خدا از دیگران بیشتره. وقتی محبت زیاد شد دلم دائما متوجه محبوبه. پس سعی کنیم، از خدا بخواهیم، خودمونم تلاش کنیم، از دستورات اهل بیت استفاده کنیم، متوسل به دامن پاک زهرای اطهر سلام الله علیها بشیم، از خدا بخواهیم خدا به برکت این نور مقدس دلهای ما را به نور معرفت خودش و محبت خودش روشن کنه تا دلها خود به خود متوجه بشه. اگر چنین سعادتی نصیب انسان شد که محبت خدا در دل انسان جا گرفت، ریشه دوانید، اون وقت یاد خدا کردن یک کار مشکلی نمیشه. اگر آدم لحظه ای غافل بشه، مثل اینکه یک گمشده عظیمی داری. کو این گمشده من؟ البته اینا گفتنش و شنیدنش برای امثال بنده میتونه یه سرگرمی باشه، شیرینم هست، اما حقایقی هم داره، همش به این الفاظ و مفاهیم نیست. خدا داره بندگانی که واقعا دوستش میدارن، دوستی خدا را با هیچ چیز عوض نمی کنند، انس با خدا را با انس با هیچ چیز دیگری عوض نمی کنند، دنبال فرصتی می گردند، خلوتی پیدا کنند و به او بپردازند. بعضی دوستان سفارش کردند که گاهی از داستانهای دیگران نقل بکن، من حافظم ضعیفه، کم داستانها اینا یادم می مونه. یه چیزی یادم اومد، یکی از اعاظم از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل میکنه، حکایت میکنه از این که این مرد بزرگ چقدر انس با خدا داشت. ما فقط رسائل و مکاسبش را میدونیم، کمتر به مقامات معنویش معرفت داریم. یکی از اعاظم حفظهم الله نقل میفرمودن از استادشون که یک روز شیخ در گرمای تابستان وارد منزل میشه، خیلی تشنه شدی، میگه آب براش بیارن. در نجف شاید بعضی ها دیده باشن یا شنیده باشن، اون وقتا که یخ و نمیتونم سلاجه و این چیزا نبودی، یه مشربه هایی بودی که کوزه هایی را توی سرداب ها آویزان میکردن که از خنکی سرداب یه خود کوزه خنک میشه. در نجف این سردابهای گود زیاده، میرن برای شیخ اون مشربه را، اون کوزه را بکشن بالا، یه روز بریزن توی ظرف، یه جام آب بیارن بدن دست شیخ تناول بکنه، از اون آتش شدیدش کاسته بشه. تا میرن آب بیارن، شیخ میگه تا بیارن آب من یه رکعت نماز بخونم. با شما تصور کنین ظهر تابستان نجف، گرمای 50 درجه، شیخ مثلا از درس برگشته خسته، گفته آب براش بیارن. فاصله ای که برند آب بیارن اینو معطل نمی کنه، بیکار نمی گذاره، دو رکعت نماز بخون. اتفاقا وقتی نماز شروع میکنه حالی پیدا میکنه، یکی از سوره های طویل قرآن رو شروع میکنه بخونه. تا شیخ نمازش تمام میشه و اینا مدتی طول میشه. وقتی برمیگرد میاد اون دیگه آب گرم شده بود، از همون آب گرم کمی تناول میکنه دو میره دنبال کارش. منظورم اولا از این که منتظره یه فرصتی پیدا کنه یه رکعت نماز بخونه. حالا از درس برگشته، از جواب استفتاءات برگشته، از اصلاح امور مردم برگشته، خسته، کوفته، گرما، اما همین که یک فرصتی پیدا میکنه با میسه به نماز، که انهو یک گوشه محبوبش رو پیدا کرده، باشه انسی، که انهو نه، انهوست، و اونقدر از این نمازش لذت میبره که دیگه تشنگی را فراموش میکنه. اینا واقعیت داره. از خدا بخواهیم که یک ذره از این معرفت ها به ما هم مرحمت کنه تا قدر عمرمون رو بیشتر بدونیم، بهتر در مسیر بندگی خدا قدم برداریم، بیشتر به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین شباهت پیدا کنیم، بلکه انشاءالله صلاحیت شفاعت اونها را پیدا کنیم. پروردگارا تو را به مقام و منزلتت قسم میدیم، نور معرفت و محبت و ولایت در دلهای ما زیاد بفرما. محبت دنیا که آفت زندگی ماست از دلهای ما بردار، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، در دنیا و آخرت دست ما از دامان زهرای اطهر کوتاه نفرما، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار، روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام را مهمان اولیاء خودت قرار بدی، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.